بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا، شب چهارم هفتم مهر ماه 1396، حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له الا ذلك. اللهم لعن الاصابه الذي جاهدت الحسين شاید رباید و تابت لاغت. اللهم لعنهم جميعا. عرض ادب احترام محضر شما و تسلیت این ایام. خب ما شب گذشته بحث براءت رو داشتیم ادامه میدادیم و به این رسیدیم که در عرصه کربلا و در عرصه زیارت عاشورا ما دشمن حقیقی رو میشناسیم و رهبه دشمنی کردن رو هم یاد میگیریم با غضب خدا غضب بکنیم، با خوشنودی خدا خوشنود بشیم، آرام آرام اون خواسته های نفسانی خودمون در حب و بغض از بین بره. ما هممون پر از حب و بغضیم، یک سری چیزا بدمون میاد از یک سری چیزا خوشم میاد. باید این دوست داشتنه و بد اومدنه کاملا منطقی، معقول و شرعی باشه. و عرض کردیم که در جایی که خداوند متعال جماعت رو لعن کرده و اعلام براءت میکنه، اگر من و شما این حس درمون نباشه ایمانمون ضعیفه. همون اهل بیتی که اینطور نگران هدایت یک نفرن و تا اون حد با هور راه میان که یک نفر از ما یک دهم اون کارها رو هور کرده بود راه نمی رفتیم، چطور به وقت شمشیر می کشن و چطور به وقتش اعلام براءت می کنن و لعن می کنن. عاشورا در واقع اومد تا این رویه قدرتگیری جریان باطل رو تغییر بده و یک نوری بود که تو دل تاریکی در واقع زد. شما ببینید جامعه بعد از پیامبر به یک مرحله رسیده که یک کسی مثل یزید رو میپذیرن. خیلی هم به امام حسین میگن که آقا چرا میخوای قیام؟ کجا داری میری؟ ولش کن. این همه پذیرفتن، شما هم بپذیر. چی شده این جامعه اینجور راضی شده؟ کسانی که یک روز جلو چش مردم در لسان پیامبر لعن میشدن، پیامبری که این همه مراقب بود دل کسی رو نشکنه فلان، نوزاد اینا رو لعن میکرد، همون ها اومدن حاکم شدن. در واقع انقلاب پیامبر به دست نااهلان افتاد. انقلاب ما هم همینه، مسئول از این چیز نیست. شما فکر کنید مثلا ما چشابرون مشکی تره مثلا برای خدا، خونمون رنگین تره. نه خیر، وقتی اون بلا سر انقلاب پیامبر اومده سر انقلاب ما هزار برابر میاد. تعارف نداریم. جریه و خدا وعده هم میده. این تو دل اون به خاک و خون کشیده شدن و اون ظلم عظیم خدا یه وعده هم میده. یه در قرآن، اینو در سوره فجر و به حالتی دیگر به صورت مکمل در سوره کهف بیان میکنه. هیچ کس از ماها من خودم نمیپرسیم چرا ابو عبدالله روی نی داره چون میگه این همه آیه تو قرآن، 6000 خورده آیه تو قرآن داریم، داره ام حسب تو ان اصحاب الکهف و الرقیم پانو من آیاتون عجبا اینو داره میخونه. چون قبلا راجع به یه اشاراتی داشتم، اصلا مراد از کهف خود اهل بیتن. 3-4 سال پیش راجع به سخنرانی کردم که اصحاب کهف تأویل این آیات مراد خود اهل بیتن. شما در روایات دارید در چون زیرا جامعه به اهل بیت میگه کهف الورا، تو صلوات شعبانی هست اشتباه نکنم کهف الحسین. سالهاش هم جالب بدونید این اصحاب کهف که میگه ما 300 سال خوابیدیم و 9 سال بران افزودن یعنی چی؟ مثلا 300 خوابیدن با دوره بلند شد 9 سال اضافه تر خوابیدن؟ نه، اون 300 تا برای اصحاب رقیمه، اون ماکسیمیلیانوس و یارانش. اون 309 که شما تبدیل بکنید از شمسی قمرش حساب بکنید دقیقا میشه از روزی که آقا رسول الله به بعثت رسید تا روزی که آقا صحابه زمانو پس دادن. طرز عجیب غریبی این سال جور در میاد. محل بحث هم نیست، هستیم 3-4 سال پیش راجب این مفصل سخنرانی کردم تا ادامه بحث ذوالقرنین میگذرم. اما این خیلی مهمه. کهف یعنی پناهگاه. خب خداوند متعال میدونه چه اتفاقی داره میفته، این ظلمت به کجا میخواد برسه، میخواد چه اتفاقاتی بیفته در دنیا، یه چراغ هدایت میذاره. داستان موسی اینه. حالا عرض میکنم اینو در سوره فجر خیلی زیبا توضیح داده. سوره فجر هم سوره ای که معروف میگه سوره امام حسین، مثلا سوره الحسین میشه. منتها ما متوجه میشیم یعنی چی، مثلا از قوم عاد داری صحبت میکنی و نمیدونم اینا چرا فرعون میگی و هایی میگی یعنی چی. برای خود توضیح میدم خدمت. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود والفجر و لیال نعش و شفع و الوتر و لیل اذا یسر. یادم پارسال سال گذشته یا نیمه شبانه که قبل این که بریم در واقع مهدی تهران، دو سه سال پیش بود دیگه، اینجا احیای نیمه شبانه گرفتیم، اونجا راجع به این یه خورده صحبت کردم، اما حالا خود مفصل تر عرض میکنم. فجر در روایات یعنی ظهور. میگه فجر میاد، خورشید میزنه، نگران نباشید. هرچند و لیال عشر، شبهای چی؟ دهگانه بیرم. در روایات و لیال عشر رو فرموده من الحسن الی الحسن، یعنی چی؟ از امام حسن مجتبی تا امام حسن عصری. میگه امیرالمومنین به حکومت رسید اما بقیه رو نذاشتن. شما امام زمانم که میشه فجر بذاری کنار، از 12 امام دوتاشون کم میشه، میشه چقدر میمونه؟ 10 تا. اینجا میگه و لیال عشر، میگه این 10 امام در شبن، یعنی جریان ظلمت میاد جلو خورشید رو چیکار میکنه؟ میگیره. و مراد از خورشید چی هن؟ اهل بیت. و شمس و ضحاها یعنی پیامبر، و القمر رضا طلاها و علی که پشت سرش میاد. طلاها یعنی پشت سر اومدن، تلاوت به عربی یعنی پشت سرم خوندن. و لیل، باز اونجا هم داری، و لیل ازا یخشاها، میبینی؟ شب میاد میپوشه. اما بعدش میگه و نهار، وقتی میگه روز میشه یعنی ظهور، میگه نگران نباشی. اینجا خدا نقشه خودشو برای مؤمنین لو میده. بسیار سوره عجیب غریب و امیدوار کننده ای. یه وقت بازی نخورید شما مؤمنین در جریان باشید. اینو در لفافه میگه. و لیل اذا یسر، میگه شب میره. فکر نکنی موندگاره ها، چون خیلی ها ناامید میشن در طولانی شدن شب. قوم نوح خدا میدونه چی کار کرد دیگه، خیلی تسبیح عجیب غریب بود، یک کافر رو زمین باقی نذاشت، یک کافر باقی نذاشت. به خاطرم قبلش کاملا تسبیح صورت گرفت. بعضی از یارای کنار حضرت نوح 950 سال قبل از طوفان پیغمبری کرد حضرت نوح، واقعا خسته شده بودن. بعد یه گفتش که نگران نباشه، خدا جبریل رو فرستاده گفته این خورما، هستای خورما رو بکار، وقتی درخت در اومد به تو میگم چیکار کن. کاشتن، درخت شد، بارور شد، اینا خوشحال. خب الان خدا تموم میشه دوره اینا، فرمود حالا که بارور شده از همه خورما ها بردارید، هستاش رو دوباره بکارید، یه درخت دیگه در بیاد. میگه تا 7 بار اینو تکرار کرد. دور حضرت نو میگه 80 نفر بیشتر نمونده. در آخر زمان هم همین میشه، ریزش ها سنگین میشه. امیرالمومنین میفهمد مثل یه انبار نونه، هی آردش کپک میزنه، هی میرن برمیدارن، هی میرن برمیدارن، که جز به اندازه چند لقمه نونی آرد باقی نمونه. شما این جریان تصویر شدن تو مردم خود ما دارید میبینید، تو دنیا دارید میبینید. شما دنیا کار مردم خود، قبلا مردم ما، مردم 50-50 بودن، نهایتا خوبه 70 بعد 30، الان خوبه داره میره به سمت 90 و 100، بعدم داره میره به سمت 20 و 10. طرف عرق میخورد محرم میذاش کنار. میبینی این آدم خیلی تکلیف خوشم روشنی، اما آروم آروم چی میشد؟ داره به یه سمتی میره که نه، داره میکشه خوشی یه طرف. این اختلاط و خلط شدن و قاطی شدن جبهه حق و باطل داره اصلا جدا میشه، حجت ها داره تموم میشه. هل فی ذلک قسم الذی حجر، یا آیا این سوگنده برای یه آدم خردمند کافی نیست؟ میگه زمین و آسمون رو یکی کردم تو این قسم ها. ما این قسم ها رو چه میتونیم بفهمیم؟ اونجا میفهمون که ولا اقسم و به مواقع نجوم فانه قسم لو تعلمون عظیم. من به مواقع نجوم، حالا یا موقع به معنی محل وقوع یا زمان وقوع خلقت ستاره ها قسم نمیخورم، خدا میفهمد. اینو اگه بفهمید خیلی قسم بزرگه. بعد اینجا همه آسمون و زمین و همه رو قسم بخوره خوره، شب و روز و فلان. که میخوام بگم مثلا میگه قسم ها که دارم میخوام متوجه نشدید؟ این یعنی چه؟ اینکه دقت کنید تون آیات. علم تر کیف فعل ربک بعاد، ندید خدات با قوم عاد چی کار کرد؟ ارم ذات العماد، یه شهری ساخته بودن صاحب ستونها. این که حالا این کجا بوده بحثه، اما حالا مثلا بنده لبنان رفته بودم شهر بعلبک یا هلیاپولیس، این شهر هلیا یعنی هولی، مقدس، یکی از نامهای خورشید دیگه، اونا خورشید پرست بودن. ستونهایی داره که تخت جمشید یک دهمش نیست. باید برید ببینید. من واقعا نمیتونستم تصور کنم یه آدم چجوری بدونه جره ثقیل و اینجور چیزا اینو ساخته. باید برید ببینید. چندین مرتبه هم زلزله عجیب غریب اونجا زلزله زیاد میتونه اون منطقه. زلزله اومده خرابش هم کرده، چند تا ستونش هم جوری با. میگه برید ببینید اینا رو. برید ببینید چی کار کردم. التي لم يخلق مثلها في البلاد، تو کل شهرها مثل این شهر اینو خلق نکرده بودن، نمیتونستم چیز بسازم. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، و با قوم ثمود که صخره‌های بیابون رو میبریدن خونه میساختن. و فرعون ذل اوتاد، و فرعون صاحب میخ‌ها، این آبلیسکایی که اینا میساختن. حالا برخی گفتن که یعنی فرعونی که مردم رو چارمیخ میکشید. و فرعون ذل اوتاد، این درست‌تر به نظر بنده که صاحب این آب خیلی عجیبه. مثلا شما می‌بینی 100 150 تن وزنونه، یه تیکه هم باید باشه، نباید قطعه قطعه باشه، کل یک تیکه از کوه رو میتراشیدن، ارتفاع 60 متر 50 متر 70 متر خیلی ها. بعد یه تیکه، بعد اینو انتقال میدادن، بعد ما اونجا ببینیم چجوری به حالت عمودی قرارش میدادن. بعدش میگه اینا رو یادتون رفته؟ الذين تقوا في البلاد، اینا اقوام بودن که در شهرها طغیان میکردن. فکثروا فيها الفساد، چقدر هم فساد کردن، چقدر گسترش دادن فساد. خلاصه منظور اینه تمدنهایی رو داره نام میبره خداوند که حسابی جولون دادن. فصب عليهم ربك صوت العذاب، وقتش که رسید شلاق عذاب و چنان رو اینا گرفتیم که اینجا لو میده ماجرا. ان ربك لبل مرسال، نقشم بود تو کمینگاه بودم به وقتش خفته شد. پس ای مؤمنان بازی نخورید اگر دیدید تمدن‌های سر کار اومدن، بناهای بزرگ ساختن، کارهای عظیم کردن. ما الان اهرام مصر رو داریم نگاه میکنیم میگیم خدا اینو چجوری ساخته؟ 5000 سال پیش که اینو ساختن این مردم چی میگفتن؟ میگه اون وقت دلهوره درت به وجود نیادا. این بزرگی بناهای اینا، این برج سازی های عظیم اینا، یه وقت تو دلتو خالی نکنه. اینا همشون تو پازل منه. ان ربک لبل مرصاد، تو کمینگاه نشستم به وقتش که تازیانه عذاب میرسه ببینم کدوم یکی اینا میتونن جون سالم به در ببرن. یعنی یک سنت الهیه، سنت امهال، سنت استدراج. من مهلت میدم اینا کار خودشونو بکنن. سنت استدراج، تدریجا اینا رو به اون بدبختشون میکنم. یعنی خدا داره پرده برداری میکنه از یک مطلبی. این که ما امکاناتی تو دنیا به اینا میدیم، این امکاناتی که میدیم برای ابتلا، برای چیه؟ برای آزمایشه. این جریان میاد تمام اون امکانات رو برای خودش جمع میکنه و فکر میکنه جاودانه شده. نه بازی نخوره شما، ما مؤمن آخر ما ارزه درست حسابی نداریم. آیه قرآن میگه، میگه شماها اگه پاکار میبودید که من جور دیگه با اینا رفتار میکردم. شما همچی محکم نیستید. اگه شما محکم بودید من میدونستم اونشو. خودت چیکار میکردی اگه ما محکم میبودیم؟ اگه ما هممون مثل سلمان میبودیم چیکار میکردی خدایا؟ این کارو میکردم. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر کل مردم یه امت واحدی نمیشدن جلوی من خدا قرار بگیرن، یعنی همه تو میرفتید سمت اونا، چیکار میکردی؟ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. سقف خونه های کافرا و نردبوناش رو از طلا نقره میکردن. منتها چه کنم که شماها ایمانتون ضعیفه، یه خورده به نفر یه ماشین یه خورده گرون قیمت تردیم، خدایا اینو ببین صبح تا شب داره نزول میخوره، ببین چی کار میکنه، ببین چه خونه زندگی. نشنیده این حرفا؟ فراوون آیه قرآن داره میگه شماها که پاکار میبودید همتون، ببین من با اینا چی کار میکنم. هر چی میخواستن اینجا بهشون میدادم تا قشنگ تو پازل من بازی کنن، چون تصور من و شما اصلا اشتباهی که این دنیا داره قراره. ما میگیم نه داره قرار نیست، اما عملا میگیم داره قراره، تعارف که نداریم که. یک جوری داریم برای این دنیا جمع میکنه، طرف 90 سالشه، یه جوری داره کلا سر اینا اون میذاره پول در میاره که لامصب تو معلوم نیست یه روز دیگه زنده باشی. برای کی داری؟ همه‌شون هم جمع میکنن برای وارث، همه تو قبرش نکردن دارن سر مالش دعوا میکنن. بابا این اصلا مال تو نبود، بدبختون داره، باید جواب بدید. هیچ، یه آدم خیلی خوب بود، تازه میگم بخشنده‌ای هم بود، بچه‌هاش هم خوب بود، گذاشت برای بچه‌هاش. بچه‌هاش اومدن گفتن یا رسول الله ما خودمون داریم، این مالی که بابام برام گذاشته میخوام خیرات کنیم. آوردن تمام این انبارای خرما رو خالی کردن دادن به فقرا، دمشون گرم. همه این بچه‌ها ندارن و خواهر برادر سر ارث تیکه پاره میکنن هم دیگه، کار به دادگاه و شکایت شکایت کشی میکشه، تعارف که نداریم که. گفتن ها هم اجماع هم داشتن پخش. ته انبار یه خرمای نصف کاره کج و کله مونده بود، پیامبر برداشت با دستش، پیامبر هم ناظر انحصار ورثه بود، برداشت نشون داد فرمود اگه همینو تو زمان خودش میداد بهتر از این انباری بود که شما دادید، به اختیار خودش میداد. میراثدار وارثی که میخواد گناه کنه با پول اون بره گناه کنه، عزتان مینویسن دیگه گناهاشو. این خیلی عجیبه ها، میگه شما محکم نیستید. پس این یه سنه، میگه یه وقت ببینید شب شروع شده، خدا داره بهم میگه ببین اولا فجر رو میگه، اول امید رو میده، میبینی میگه ببین ظهور، اما شب میگیره همه جا نترسی ها، و لیل اذا یسر شب میره. ببین قبل اینا هم بوده، سنت منه، اینا خیلی گنده بشن تو زمان خودشون به گندگی فرعون زمان خودش نیستن، واقعا همینجوری کارایی که فرعون کرد اینا نمیتونن بکنن، با اون تجهیزات اون کارا رو کرده، ولی تجهیزات الان نمیدونش معلوم چیکار کرده بود. پس نترسید اگر دیدید یک روز. این اصلا داستان ماست، چون خداوند متعال آگاه حکیم خبیر علیم خبر داره که میخواد تمدنی شکل بگیره، تمدن شیطان بر دنیا، تا قبل از ظهور جولانی بده. و اینو تو سوره امام حسین میاره، یعنی چی؟ میخواد بگه که راه نجاتتون فقط چیه؟ و توضیح میده فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني. اما انسان اینجوریه که وقتی پروردگارش امتحان میکنه، تو محیط زندگیش ارجمندش میکنه، کرامت و نعمتش میده، میگه که پروردگارم ارجمندم که میدونی چرا ما دارم؟ برای اینکه خدا دوستم داره. ببین اخه تو بدبخت نیستم که، معلوم نیست یارو چی کار کرده به این بدبختی و به این فقر و فلاکت افتاده. این حرفا میگه نه توهم نزن بیچاره بدبخت، نه اون مالی که اون چیزی که به تو دادن نشونه کرامت توه، نه اون چیزی که از اون گرفتن نشونه بدبختی اونه. اشتباه نکن آیهشو میگه. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه، و اما چون امتحانش کند و روزی او را تنگ بسازد به پروردگارم خارم کرده است. اینجا میخواد بفهمونه نه اون موقعی که به دادم خیلی خوبی مثلا فکر کنی کسی هستی، نه موقعی که ازت گرفتم نشونه چیه؟ بدیته. فقط امتحانه، همین. چرا؟ نه که اون داشته ها تو باید اون داشته ها باید چیکار میکردم؟ آها اینه، کلا بل تکرمون الیتیم، هرگز چون این نیست. نه ارجمند نشانه گرامی بودن آدمی نزد خداست و نه فقر نشانه خاری است، بلکه هر دو امتحان است تا معلوم شود چقدر مال را دوست می‌دارید و معلوم شد آنقدر دوست می‌دارید که شما برای یتیم حرمتی قائل نیستید. میگه من پول بدادم به یتیمی دادی؟ ولا تحضون علی طعام المسکین. آیا رفتید مردم تشویق کنی برو به این مسکینی پول بده؟ یتیم مسکین، شما یاد آیه نمیندازه؟ آه یاد چی میفتید؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. میگه آقا بیچاره شما دوربر همون فرعونی، شما بچهای فرعونی، اگر میخواستید بچهای پیغمبر و علی و اولادش باشید، اونا سه روز گرسنه افطار خودش میدادن به یتیم و مسکین و چی؟ اسیر. شما در به در سراغتون حواستون کدوم بانک سود بیشتر میده، کجا کمتر میده، دارید چی کار میکنید؟ اونا میدونید کی بودن؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع. اونا مردایی بودن که تجارت و خرید و فروش میمرورشون نمیکرد، از ذکر خدا غافلشون نمیکرد و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، هی زکات میدادن. حالا شاید یه خورده برای من شما روشن شد چرا اینقدر ما آیه انفاق و زکات داریم، کنار هر صلاتی یه زکات گذاشتن، کنار هر صلاتی انفاق گذاشتن. معنای باطنی یتیم رو گفتن یعنی ایتام آل پیامبر شیعیان. معنای ظاهرش بله، میگه نه که این پولو بدادن چیکار کردی؟ فکر مال خودت نه؟ و تأکلون التراث اکلا لما و نه تنها ندادید و ارث یتیم رو میبلعید شما ها اگه بتونید. یکی بالا سرتون نباشه، قانونی نباشه، چی؟ یه با یه به قولی رمز 64 میکشید همه رو بالا. و تحبون المال حبا جما و مال رو افراطی دوست دارید جمع بکنید. این خیلی قشنگ مثلا روانشناسه میگه فقط دوست بکنید، اصلا به این فکر نمیکنید که من الان همینا رو ترابل صدی کنم بزنم تو بشقاب بخورم تموم نمیشه انقدر. میگه نه فقط میخواید جمع بکنید. یه دیوانه شدید، شیطان براتون مسلط شدن. خدا میفرما شما هیچگاه آبروتون و اون چیزی که بهتون داده اونجایی که من گفتم خرج نکرد. من گفتم مال یتیم، من گفتم برو سراغ مسکین، خرج چی کردی؟ اون امکاناتی که من به شما دادم، من به شما دادم، بعد میومدی محل خرجشم از من میپرسیدی، کدومتون اومدید پرسیدید؟ نه تنها خرج نکردید، اینجاست عجیبه، بلکه همرم سمت خودتون کشیدید و فرهنگ چیشه گرفت؟ اشرافیگری. کار به اینجا رسید نه تو چه ظرفی غذا بخورم، طلا باشه، نقره باشه، کدوم رستوران برم اونجا، یعنی اصلا یک وارد فرهنگ رویال و لاکچری و لوکس و اینجور چیزا میشید بعدش. یک کاری میکنید مردم نگاهتون کنه میگن انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنی. در مورد قارون میگفتن آیه قرآن. با یه ماشینی میره بری دور دور مردم نگاه کنه میگه ماشین رو نگاه کنه یه تومن قیمتش و 700 میلیون قیمتش و 800 میلیون قیمتش. نه تنها رد نکردید بره به اون محل خرجی که من میگفتم، جمع کردید، فرهنگ اشرافیگری درست کردید. امروز دنیا امروز نیست، دنیای اشراف و فقیره، دنیای اشراف و رعیت، دنیای توسعه یافته و جهان سومه، عقب مانده است، جهان اولی و جهان سومی. نه تنها کمک نکرد، تازه رفت نفت اون مملکت‌ها رو هم بالا کشید. نه تنها کمک نکرد، رفت جنگ را انداخت که اونا تیکه تیکه کنن خودشونو تا به منابعشون دسترسی پیدا کنه. یکی از اصلی ترین دلایل حضور عربستان به فرمایش آمریکا توی یمن منابع عظیم نفتی منطقه هزارموت. چون منابع نفتی عربستان داره تموم میشه، انقدر برداشت کرده. فرعون و نمرود انقدر جمع کردن، رم کردن، آروق بدمستی میزدن. کار به یه جایی رسیده بود، میدونی چی میگفتن؟ میگفتن که ما زنده میکنیم و میمیرانیم. دو تا آدم میآوردن، میگفتن خب اینو نمیکشیم، زندهش کردیم. اینو مثلا زنده کردنش اینجوریه، اینو میکشیم. بعد وقتی خیابون گرفته دارم عرشت دارم میشه گردنشو میزدن. ما میتونیم، ما پول داریم. انا ربکم الاعلا، و من خدای شما. این از کجا شکل گرفت؟ نظام سیاسی امروز دنیا رو ببینید. از زیارت هاشی رو اینا رو در میاری؟ اصلا اساساً امام حسین اومده دوتا جبهه رو از هم تفکیک بکنه. شما جبهه امام حسین فقط بخششه، فقط ایثاره. اصلا کار امام حسین همش خرج کردنه. عجیبشون مردم جمع میشن هیئت درست میکنن، پول خرج میکنن. تو خیابون داریم با ماشین میبینیم همجوری کله کله این بغل اون بغل داربست زدن، چهار تا بنر زدن، دارن چای میدن. محرم اربعین که دیگه آخرشه دیگه. تو این فرهنگ، فرهنگ بخششه، فرهنگ یتیم نوازیه. علی ابن ابی طالب رو چی میشناسی؟ اون فرهنگ، فرهنگ استثماره، فرهنگ اینه که آدما رو بیاره تو کارخونه مثل ربات برات کار کنه. 24 بعد براشون کار کنی. فرهنگ جمع کردن پول. ما اصلا تو اسلام هم چیزی نداریم. اسلام میگه این دستمال دستراتون بره. تو توهم نزن، تو لیوان آب نیستی که آب نگرده تو خودت. تو لوله‌ای. آب رد کنی بره. نگهدار، ان ربک لبالمرصاد. منتظرتم. آقا این عذابا، این فوشا، این نفرینا برای آدم عادی نیست. یه جریان خداوند متعال داره توضیح میده. امروز بردهداری نوین رو شما نمیبینید؟ برده های شیک رو نمیبینید تو کچل بارن؟ صبح تا شب بد بدارن کارخونه ها کارت بزنن برن، صبح تا شبشون رو بررسی کجا رفتی کجا رفتی، با جی پی اس دارن چک میشن. به خدا اگر بردهداری قدیم اینجوری بود، یارو میرفت تو بیابون لاغر با خودش خوش بود. دائم The Pyramid of Power، سخنرانی سال 88 87 اون موقع انجام دادم، اون هرم قدرت. اون بالا خودشون 13 تا خانواده صهیونیست نشسته بودن، بعد بر 300 تا خانواده صهیونیست نشسته بودن، بعد همینجوری میاد بعدش بانک ها با آخر طبقه آخر گوسفند کشته میده، Death Slaves، بردگان همیشه بدهکار. بعد صبح بیدار بشن برن تا غروب کار بکنن بابت بدهی که به خود سیستم ما دارن. یعنی همین عینه حیوان بعد ادارهش میکرد. بردهداری نوین رو میبینید شما؟ تو سیستم ابا عبدالله، تو هیئت بعد هم چشش به اینا باز بشه. براءت از اینا، براءت از اینا. در آخر الزمان جبهه، من به شما بگم شیطان میاد یه کار میکنه، مفصلترین توضیح میدم در ادامه، میاد قاطی میکنه. یعنی تو مؤمن بیچاره میشه، هر کاری میکنه یه رنگی از کفر صورتش هست. هر کاری میکنه لباسش این اون میشه، یه خورده جمع میکنه قضاش مثل اون میشه، سبک زندگیت مثل اون میشه. مثل پولدارها دارن جولان میدن. قرآن زیبا میفهمون و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. یه میدونی چرا ظهور تو شکل نمیگیره؟ فقط کافیه اینا یه تجارتی ببینن، پول و لهو و لعب، و ترکو کرد و ترک کردن تو را قائما، تو تنها ایستادی، چون سرشون تو آخر لهو و لعب و دنیاست. ان ربک لبالمرصاد، دارم نگاهتون میکنم، به وقتش خرمالتون میکنم. حد اقلش اینه که تک تکتون موقع مرگ خرمال میشید، اما فرهنگتون و تمدنی که به این شکل ساختید وقت داره. موتور اونم میارم پایین، همینجوری که موتور فرعون و نمرود و که و که و که آوردم پایین. اینجا میگه نه، ترس از جولان دادن نه، تو کار خودتو بکن، تو با من خدا باش، هیچ غلطی نمیتونم بکنم. تو استقامت کن، تو وایس ان الذين امنوا ثم استقاموا لنهدينهم سبلنا. من راهو بهت نشون میدم، تو بنبست فکر میکنی گیر کردی، من برات راهو میکنم. چی کار داری با من؟ منو به خدای منو به اندازه یکی از این کشورهای ابرقدرتم تو قبول نداری. آمریکا، روسیه، کی بگی بیاد من پشت سرت وای میستم اونو قبول میکنی؟ من بهت میگم برو جلو نترس، برو ال کل دورم بول دورم حرف مفت میزنن. من خدا با تو هم چی کار داری؟ من هیس الله یحتسب، اونجا که فکرشو نمیکنی میرسونم. 40 سال 39 سال از انقلاب گذشت، هی گفتن 6 ماه دیگه شما تمومید. همون 57 به عمل 50 گفتن 6 ماه دیگه شما تمومید. گیر میکرد بنبست میرسید، یا یکی به یکی دیگه جنگ میکرد، حواس اینو پرت میشد بازوی. بعد چیکار میکنه خدا؟ میگه اونجاهایی که قاطی کردید، میگه فقط مراقب باشید این فرهنگ فرعون شما رو نگیره. فرهنگ فرعون قوم موسی رو گرفت. 9 تا معجزه به چشم دیدن که اصلا معجزات عجیب غریب، اما فرهنگ فرعون تو دلشون نشسته بود. خدا میفرمه کوه و بالا سر اینو گرفتیم گفتیم آدم میشید، گفتن آره. خدا میفرمه دروغ میگن، تو دلاشون حب گوساله هنوز. امروز پول داشته باشید دنیا هر کاری بخوای میکنید. نمیدونم شما چقدر راجع به دیپ وب میدونید یا دارک وب. بخشی از اطلاعاتی که تو دیتا در نت وجود داره، تو شبکه‌ها وجود داره، تو هاستینگ یا در کل دنیا هست، اما قابل دسترسی نیست. این دیپ وب. بخشی از دیپ وب دارک وب، یعنی بخشی که آمدانه در دسترس نیست. مثل که با تور میرن سرچ میکنن چیزی پیدا میکنن. آقا من دو نمونهش فقط برای شما میگم. نباید در این دنیا گریست. میدین حال امام زمان از دانستن این مطالب چیست؟ شما اهل بیت شما فهم کنی مثلا اگه یه بچه 6 ماه دیگر رو اونجوری میزدن، امام حسین مثلا کمتر ناراحت میشد نسبت به علی اصغر؟ امام حسین اینجوری میفهمید؟ تک تک بچه هایی که تو یمن دارن به خاک و خون کشیده میشن برای امام زمان عین علی اصغرن. تک تک این جوان هایی که دارن تو سوریه پرپر میشن برای امام زمان عین علی اکبرن. روزی فرد میگه ما بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم، میگه دیدم لباس عزا، یه لباسی داشت امام صادق وقتی لباس حزنش بود، تنگه زار زار داشتن. میگه گفتیم که مرده، گفتیم یا ابن رسول الله چی شده فلان. فهمو در این کتابی که از پدرم، کتاب جفر که از پدرم به ارث رسیده، داشتم اوضاع فرزندم مهدی رو نگاه میکردم. چی میکشه او؟ امام صادق عزا گرفته بود بر اون مصیبتی که بر دل امام زمان میگذره. نمیدونیم چی. میان توی همین شبکه تور که قابل دسترسی هم نیست، که چطور قابل دسترسی هست؟ سازمان جاسوسی نخه، من به شما میگم سازمان جاسوسی خودشون پشت اینان. CIA پشت ایناست، موساد پشت ایناست. برای چی؟ برای اینکه بتونن 2000 میلیارد دلار، رقم گوش کن، 2000 میلیارد دلار تجارت دراگ، دارو و مواد مخدر تو دنیاست که سازمان سامان بدن اینا. از موقعی که اینا پاشون به افغانستان رسیده، تولید خشخاش چندین برابر شده. کجا داره میره؟ همه اینا توسط همین هواپیمای آمریکایی داره انتقال، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. بعد منو تو شهید بدیم تو راه مبارزه با مواد مخدر. همین شبکه رو خود همینا میسوزن. کار به جایی رسیده که چند وقت پیش بودن مکزیک، یه نفر رو پیدا کردن، تازه دنیا فهمید چی شده. کار به جایی رسیده که اینا حرامزادگی فکری به یه جایی رسیده، این آروغ سرمستی من پول دارم به یه جایی رسیده که کار به یه جایی برسه که طرف بره سفارش آدم بده توی این شبکه. با حیوانات رابطه جنسی داشتن، میگفتن نه این خوب نیست، این حیوانه. سفارش بده انسانو برام عین حیوان کنید، برام بفرستید. برن تو اروپای شرقی از این نوانخانه ها و یتیم خونه ها دختره اونجا رو بدزدن، اونم گزارش رد کنه فرار کرده. بردارن ببرن عمل جراحی کنن، دستا رو از آرنج قطع کنن، پاها رو از زانو قطع بکنن، حس بینایی رو از بین ببرن، چشم داره میچرخه اما نمیبینه، اعصابشو قطع میکنن، گوشو به سفارش طرف بستگی داره، گوشش از کار برات بندازم یا نه، سوت میزنی بشنوه، میگه بستگی داره، حالا هر جو سفارش داده باشه. دونه 30 تا 40 هزار دلار تارهای صوتی رو کلا در میارن، تبدیل میکنن. این یه لحظه با خودش دزدیده میشه، بیهوش میشه، چشاشو باز میکنه، میگه من کیم؟
نه میبینه، نه میشنوه، نه میتونه حرف بزنه، دست و پا قطع، مثل حیوان رو زمین چهارپا بره که میخواد با این حیوان خونگیش این فرد رابطه جنسی داشته باشه. تو مکزیک یکی از اینا گرفته بودن، پلیس میگفت ما نمیدونیم اصلا کجا اومده، قیافش به قیافه دخترای اروپا شرقی میخوره. اما این آدم میفهمه ها، این مغزش کار میکنه. امام زمان اینا رو داره میبینه که من تو 100 سال خبر نداریم. و اسیرا، کار به یه جایی برسه چون طرف پول داره و معروف اصلا به عروسکای لولیتا میگن، به اینا میگه برای من این همین عروسکا درست کنه. فیلمشه که اینا دستگیر میگم تو مکزیک دستگیر کردن، فیلمش در اومده، لباس یه تیکه چرم تنش کرده، سوت میزنه، این سرش تکون میده، فقط اینا گوشاشو از کار ننداختن براش. پلیس میگه من نمیفهمم چیه، نمیتونم چیزی بهش نشون بدم، نه زبونشو میفهمم چیه، نمیتونه چیزی برای من بنویسه، نه صدای منو میشنوه. کار به اجازه که چون طرف پول داره میره سفارش میده، آقا من 100,000 تا میدم، هر کسی دوست داره بیاد 100,000 تا رو بگیره، به شرطی که من تعیین میکنم چجوری بمیره. یا حضوری بلند میشی میره اون کشور، یا دورمین میذاری میگه خب اول چشمتو در بیار، بعد یه که از انگشتاتو قطع کن. این فیلمای چندگانه اره رو دیدید؟ باشه 100,000 تا میدیم بعدا به خانوادت. این دختره دونه 30,000 دلار 40,000 دلار دارن خرید و فروش میکنه، پول داره، مرگ و زندگی تن. دوست دارم جلام اینجوری بمیری. جریان باطل تا به تو میگن یارو سوزن آدم بگم چی سوزنش گیر کرده 1400 سال روی یزیدی روی معاویه روی چی. اونا از این جهت شایسته یه لعنن که بنیانگذاران این داستان همین ها همسال هم بودن، که اگر میذاشتن اهل به سر کابشن اتفاقات نمیافتاد. پول بدیم اینجوری که من دوست دارم خودکشی کن. این جهل دنیا رو نگرفته؟ بدبختی دنیا رو نگرفته؟ او چه گناهی کرده؟ بعد یه زن بریم که اینطور باید برده جنسی بشه. و فراموش نکن میفهمه، مغزش سالمه، که مثل سگ جلوش غذا بذارم بگن هر موقع دوتا شلاق بهت زدیم یعنی غذا بهش بفهمونن، هر موقع سه تا شلاق زدیم نمیدونم یعنی چه. دوست دارم یه حیوان خونگی داشته باشم، شبیه آدم باشه. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، نه یه روزی هست که زمین متلاشی میشه. و جا ربک و الملک و صفن صفا، و امر خدات میاد و ملائک صف کشیدند. و جیع یوم اذن به جهنم، یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، و جهنم را حاضر سازند. دردی از شما را دوا نمی کند، در آن روز انسان همه چیز را می فهمد. اما چه وقت فهمیدن است؟ یعنی خیلی دیر شده. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش یه چیزی از قبل می فرستادم. قدمت لحیاتی، ای کاش بر امروزم یه چیزی می فرستم. فیوم اذن، اینجاشو گوش کنید، آیه رو می خواهم براتون باز بکنم، خیلی آیه عجیبیه. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد، در اون روز ما احد و ناسی رو به اندازه یه نفری که دارم میگم عذاب نخواهیم کرد. خدا این کیو داره میگه؟ لا یعذب عذابه احد و لا یوسق وثاقه احد، و کنده زنجیر آن را به پای کسی این چنین نبسته ایم. یه اینجوری به زنجیر و قل و زنجیر نمی کشیمش. این آیه در مورد یکی از افرادی است که حق امیرالمومنین رو پس زد. میگه همه این گناهای تو تا ته آخر الزمان انجام میشه، تو تو شریکی، تو تو شریکی، علی رو پس زدی. در سوره قلم، این سوره فجر، سوره قلم هم اونجا یه اشاره به همین فرد میکنه. میگه ولا تطع کل حلاف مهین. ای پیامبر مهین، اون کسی اون که عهد میبنده هی میزنه زیرشو به حرفش گوش نکن. یعنی اون یکی همون کسایی که قدیر اومد عهد بس با پیغمبر، با امیرالمومنین دست و دستش گذاشت. مناع للخیر معتد اسیم، در مورد یک فرد داره صحبت میکنه، آن کسی که جلوی خیر را مانع شد خیر، یعنی امیرالمومنین. اینا خودم نمیگه، اینا روایت ها، میخواستم روایتشو بخونه از حوصله جمع خارج بود. برید تفسیر برهان زین همین آیات روایتش هست. اون کسی که من کرد، محکم وایستاد، معتد عصیم، گناهکار اهل تعدی، متجاوز. اینجا توضیح میده که عطل بعد ذلک زنین، اون بدخلاق ناشناخت نسب. اینجا هم خدا به یکی داره میگه زنازاده، اما فوش نیست. زبیر برگشت گفت دیگه، تو اون روزی که تو صحیف داستان شد، برگشت به اسم مادرشون فرد در عرب گفته، میگه به اسم مادرش صدا میکردی، فوش شد. برای چی خدایا؟ میان یه فرق میکنه آخه. یا آیه دیگه براتون بخونم جالبه، همین سه تا آیه که از سوره قلم براتون خوندم و همین فرد اومد جلوی امیرالمومنین ایستاد، گفت شنیدم این آیه ها رو در مورد من میخونی. این برای من میری میگی. حضرت پاسخ نه آره گفت نه نه، گفت میخوای بگم برای بنی امیه چی میخونم؟ یعنی این که آره این در مورد توه، میخوای بگم در مورد بنی امیه چی میخونم؟ حضرت فرمود فحل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فسمهم واعمى ابصارهم. سوره محمده میفرماد که سبحان الله خیلی معنی جالبی داره. میگه ها شما همون کسایید که اگر به حکومت برسید رو زمین فساد میکنید و رحم پیامبر رو قطع میکنید، مدعی هم هستید از قریشی، پس ارحام خودتون هم قطع میکنید. که میگن در مورد بنی امیه. حضرت فرمود میخواد بگم در مورد بنی امیه برات بخونم؟ برای تو که کاری ندارم، برای بنی امیه تازه اینو میخونم. اولائک اینا کن الذین لعنهم الله، خدا لعنتشون میکنه. این براعت اینی بنیانگذار این تاریکی. من به شما چی گفتم اون روز قدیر اینجا سخنرانی داشتم به شما عزیزان عرض کردم، گفتم هر چی تو به منشأ نور نزدیکتر باشی سایه‌ای که میندازی چی میشه؟ اونایی که در زمان پیامبر بودن و جلو پیامبر ایستادن سایه‌ای انداختن، شبی درست کردن که تا الان ادامه. این 10 شب رو دقت نکردید، اگر دقت میکردید متوجه میشدید داستان حضرت موسی کجا خراب شد، وقتی رفت برای میقات به کوه، درسته؟ تا روز 30 که اتفاقی نیفتاد که، نه، چون گفته بود برمیگردم و اتممناها به عش. 10 شب که اضافه کرد، چرا اونجا خدا نمیفهمد موسی رو ما 30 روز فرستادیم؟ اونجا میفهمد چی؟ سلاس، درسته؟ سلاسین هلنه، درست شد؟ هیچ خودم خود، چرا میگی شب، چرا میگی روز؟ و اتممناها به اش، 10 شب اضافه شد بنی اسرائیل ریختن به هم. اصلا اون 10 شب امتحانه بنی اسرائیل. خداوند تو قرآن میفهمه انا فتنا قومک، ما قوم تو آزمودیم. سامری بهانه است. بعد این وقت امیرالمومنین آیه رو خوند، او هم برگشت گفت تو فقط دنبال دشمنی با بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه هستی، نه اونا خیلی هم خوبن، سلح ارام هم قد نمی کنن. تو فقط با ماها دشمنی کن. بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه در واقع قبایل همون کسایی بودن که بلافاصله بعد از پیامبرم تو خلیفه شدن بلافاصله دیگه. پیامبر الهی اومده بود، پیامبر ما مثل بقیه پیامبران الهی اومده بود که یک همه بشر رو هدایت کنه. اگر فرعون موسی اینقدر بده، فرعون پیغمبر ما چقدر بده؟ پس شأن پیامبر ما با حضرت موسی چقدر فاصله داره؟ جایگاه مقامشون چقدر فاصله داره؟ وقتی فرعون موسی اون میشه که شما میگی چی اندازه فرعون فوش خورده تو قرآن. فلذا تعجب نکنید خدا در مورد آدم بگه لا یعذب و عذابه احدی رو به اندازه این نفر. آیه دیگه داریم که میفرماد بر خرطومشون دنیا ما داغ میذاریم. خرطوم یعنی دماغش. و یه کاری میکنیم بر خرطومش داغ میذاریم، یعنی چهرهشو چیکار میکنیم؟ میریزیم به هم. جای دیگه باز اشاره داره که اینا مقبوهینن، یعنی دیریخت میشن دنیا. بعد این آیات یهو اینا رو میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. چقدر قشنگی بود. شب و توضیح داد کامل این جهل چی کارا میخواد که ما دو جا دو تا از این جهلی که مثل دنیا حاکم زده بیرون از تو شبکه های پنهان زده بیرون داریم دیوونه میشیم. یکم اینه فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. باشی کدوم مسیر انتخاب میکنی؟ مسیر جهنم یا مسیر عباد الله مسیر جنت؟ فرهنگ عاشورا نرم افزار و سافتوار پایین کشیدن دنیای مدرن و دنیای پر از نفرت و گناه. همه چیش با دنیای اونا در تضاد. اون بر میگه پول، این بر میگه خرج کن. اون بر میگه عشق و حال، این بر میگه پیاده برو پا تاول بزنه. اه. همه چیش اصلا این کشتی اومده تو رو تو این تلاطم بحر لجی که توضیح دادیم گفتیم موج بر سر موج و فوق سحاب بالا سرش هم ابر تاریک میگیره، میگه این کشتی نجاتت میده. مثلا اهل بیت من چون کشتی نوح هست، هر کس سوار شد نجات پیدا کرد و هر کس نشد غرق شد. ان الحسین. و در مورد باز اهل بیت به صورت ویژه همه اهل بیت کشتی نجات، اما یکیشونه ویژه سوار میکنه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. تبره یعنی این نکه حالا سوزنت گیر میکن روی آدم، اونم صد سال سیاه. تویی که لعن علنی میفرستادی صد سال سیاه نمیتونستی تو قرآن اینجوری در مورد این افواز اینجوری چیزا رو بیرون بکشی. گرفتی چی میگم؟ خب نه که اینجا منیتی مطرح باشه، میگم نه یه چیزی تو مخت همینجوری میگی اما واقعا کوچی. بیا ببین اون صفاتی رو که این آدمها رو به وجود آوردن، اون صفات هنوز داره از این آدما میسازه تو دنیا. کارای اینا دارن میکنن که اونا به خواب شبشون هم نمیرسید و مخیلهشون هم نمیرسید همچی کاره میشه کرد. همون اساسات اساس ظلم و جور، همون صهیونیستا که اون کارا رو کردن امروز هم هستن دارن کاراشون رو میکنن. حکومت یزید تبدیل شد حکومت نماد شاهی پادشاهی، اصلا خلافت نبود دیگه. زمانی که خلیفه دوم با درازگوش بلند شد رفت شامات، خیلی هم این چیز زندگی رو رعایت میکرد، خیلی اصل ساده زیست بقول یاره. بلند شد رفت شامات، یهو دید اوه این چه کاخی ساخته بود، چه دبدبه و کپکبه. گفت این چه خبره؟ گفت ببین ما چون کنار رومیا هستیم اینجا باید همینجوری کاخ بسازیم، اگه کاخ نسازیم اونا میگن اه این مسلمان بدبخت اخجیز اوف ها به درد نمیخوره. هیچی نگو برگشت اونجا، بنیان این گذاشته شد که اشرافیگری اومد تو اسلام. و بعد چه پادشاهی؟ چه فرق مثلا خلفای اسلامی با پادشاه فرقی داشتن؟ چیکار اونا میگن اینو نکردن؟ تاریخ نقل کرده وقتی مغول‌ها ریختن دربار عباسی فقط از توی قصر 700 تا زن بیرون کشیدن مال یکی این خلیفه. فقیه وقت جامعه نداشتم توضیح میدم، حالا زنمون بگم فقیه وقت متوکل عباسی به لوات مشهور بود کل شهر، این مسئول فتوا دادنشون بود. شعر کرده بود اینجوری شده که مردم همین میگفتن دیگه، میگفتن نم حاکم و نویارتشه به قاضی و نال یلوت. کار شده که قاضی القضات شهر به لوات مشهور بود. بعد برای اینکه بتونه لوات بکنه یه بند و تبصره‌ای در قرآن گذاشت، از ما تعویل کرد از قرآن، میگفت ببینید حوری معادل یه لذتی اون دنیا که معادل این طرفش میشه چی؟ زن. چون اون طرف ما غلمان داریم، حتما باید این طرف هم یه رابطه جنسی با همجنس باشه. احکامی زد بیرون، فاذا طال السفر عليك بالذكر، اگه سفر برات طولانی شد به مذکر اکتفا کن. نه اینا تو اسلام زد بیرون ها، جایی که علی اولادش گذاشتی کنار اینا میزنه بیرون، تهش میشه داعش و جهاد نکاح و جهاد لوات و این کثافت کاری ها، تهش میشه اون حرام لقمه هایی که زن و بچه مردم به اسارت گرفتن در همین عراق، به اسارت گرفتن، زناشون رو گشنه نگه داشتن، بچه‌هاشون رو جدا کردن، بعد سه روز بهش غذا دادن، تشکر کرد، چرا خورش بهش دادن، گوشت بهش دادن، خورد تشکر، گفت بچه‌مو میارید ببینه، گفت همین که خوردی بچه‌ت بود. این ظلم عظیم از کجا زد بیرون؟ همون جایی که امام حسین اینا بود. اگه عبدالله وای نمی‌ساد، منو تا امروز که اونو بودیم. جدی میگم ها، امام حسین فرمود ببینید داغ اینو به دلتون میذارم که حسین ابن علی یک مدل از اسلام به عنوان اسلام یزیدی رو امضا کنه. نمیذارم. اگه امضا کرده بود تموم بود، اون اسلام موجه بود. من و تو هم مثل 1 میلیارد آدم دیگه میگفتیم شاید درست بوده. این فرهنگ عاشوراست و تبرای عاشورا اینجوری مقابله با جبهه کفر و درات. در مقابل این تفکر جبهه باطل، جبهه حق عالم داره بلاست، داره خرج کرده. تو اینجا شرافت به این نیست چقدر داری، شرافت به اینه که چقدر خرج میکنی، چقدر دستگیری میکنی. یه آدم کریمیه. گفتیم یکی از مقاماتی که تو زیارت عاشورا میرسی مقام چیه؟ کرامت. شاید بعضی تو اونجا اینا کجا برای اینکه میگه اکرمنی، این که یعنی تو من کرامت بده، یعنی خدا کریمه که. نه عزیزم، از اینجا دارم بهتون میگم که تو این دستگاه یکی از مقاماتی که میرسی کریم میشی. کریم فرقش با سخی در اینه که سخی اون بهش میگی که آقا ببخشید اینجا جا هست من میتونم بشینم؟ کریم میگه آقا بیا اینجا بشین. قبل اینکه بهش بگی به سخی میری میگه آقا بهم پول میدی؟ در میره میزه کف دسته، هیچکی هم نمینه، آبروت هم حفظ میکنه. کریم میاد دم در تو میزنه میگه پول داره، بیا این پولو بگیر، نخواسته بهت میده. در این خانواده و در این فرهنگ و در این شجره و در این فیلد به قول امروزی ها، طعام مایه شرافت نیست، اطعام مایه شرافت است. آن طرف نفاق، این طرف انفاق. حالا میفهمی عجب و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. بابا لا مصب، تو اگه شیعه اینایی اینا این بودن، افطاریشونو دادن. میفهمی چی میگم؟ 3 روز پشت سر هم. کسی که این طور داره میبخشه در طعام و رزق دنیوی که برای شکمه، پس ببین اگر رزق معنوی بر ازش بخوای چجوری بهت میبخشه؟ کی ازشون رزق معنوی میخواد؟ کی میاد بره تو هیئت بشینه بگه خدایا تو رو به امام حسین مرضای قلبیمو درمان کن؟ گرفتی چی شد؟ یعنی این مرضای فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان. خدای رزق براءت از دشمنا بهم بده، خدای فهم امام زمان شناسی بده، خدا یه کاری کن تو این کوران حوادث چپ نکنم، ثبات قدم بهم بده. یکی اینا رو میخواد، یکی دیگه هم من نمیگم اون برا نخواه، اون برا بخواه. از اون دیشب من نگفتم تو میتونی در خدا بخواید، اما اینا رو هم، اینا اصله، اینا ماندگاره، اینا باقیه. یک طرف جریانه به دست آوردن و چنگ انداختن، نه مال خودش که نمیده، هیچی مال مردم هم بالا میکشه. یک طرف جریان چیه؟ زکاته. حالا میفهمی آیه ولایت علی ابن ابی طالب و این آیه نورانی چی اومده؟ و یا انتون از زکات و هم راکعون، وسط عبادتش زکات میده. حالا روشن داره میشه چه اینا چی بود؟ چرا خدایا این وسط اون گدوه رو فرستادی، اون وسط این بیاد یا انگشتر بده امیرالمومنین بهش؟ سید الشهدا عالم رو تا عصر ظهور و رجعت کنترل میکنه و رهبری میکنه. که دوران غلبه جور دیگه، میگه که ملعت ظلمن و جور، دنیا چی میشه؟ پر از ظلم و جور میشه، سیاهی دنیا رو میگیره. تا اونجا یک کورسوی امید که نه اینجوری اشتباه بگیم، نور کشتی نجات برای اون کسی که دوره، بله کورسوی امید برای اون کسی که اومد بحث شد، دریای نور نگه میداره. برای همین هم غیر طبیعی غمش تو دلمون. خیلی از من شما تعارف نداره، میریم مثلا موقع شهادت امام کاظم، امام صادق، میریم میشیم، تازه بچه هیئتیه آشنا با این معارف، اونجوری که برای ما مصیبت اشک بریزه اشک گیرش نمیاد، درسته؟ نه مشکل از من و تونی، مشکل اینا نیست، زیبایی تو اونجاست که اون رحمت الله الواسع است، حرارتون فی قلوبه. اصلا خدا این بخش رو اضافی به امام حسین داد، ابزار کارش بود که بتونه جمع بکنه آدم ها رو به کشتی فرا بخونه. این دری که متعلق به امام حسینه اوسع وسیعی تره. از چی اعلام براءت میکنی به سمت امام حسین میری؟ از این. اینجا پس گفتیم که یه سری افراد لعن و نفرین شدن و اعلام برئتو الالله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیاء، یه جوری که برئتو اصلا نجاست اونا رو میفهمی و اون افراد مصداقی هستن از چه؟ از یک سری صفات. در واقع بارها دارم اینو تکرار میکنم، اون صفاتن که مذمومن، وگرنه این آدم گوشت و پوست و سخونه مثل بقیه آدما. هیچگاه فراموش نکنید شیطان هیچ داشته ای نداره بده برای اینکه آدما رو به بینایی، داشته های شیطان چون بی نهایت نیست سریع خسته میکنه آدم. یه راهکار منتها داره شیطان که تونسته، خدا وکیلی منصفانه بگیم، تونسته خیلی ها رو با این روش خرمال کنه. ببین نمیتونی یه چیز بهت بدون بی نهایت خستت میکنه، یه ماشین بهت بدن 5 سال زیر پاد باشه یه خستت میکنه، نمیتونه. اما یه چیز دیگه هست، ببین چیکار میکنه، تنوع به وجود میاره. چون تو اگه فقط با یه ماشین باشی میفهمی ماشین خیلی چیز مهمی نیست، تو رو میندازه تو ماشین بازی، هی ماشین عوض کن، میندازه تو گوشی بازی، تنوع اینا رو وجود داره. بعضی یه جوری سر تکون میدن که معلومه جان و سخن از زبان ما میگویی. آره احتیاط میاره دیگه، بله احتیاط میاره. میبرن به سمت الهه ها، میبرن به سمت سلبریتی ها، صبح تا شب طرف تو اینترنت داره میچرخه کی با کی ازدواج کنه. خب به تو چه؟ مگه اومده مثلا چه میدونم تو رو گرفته برای خانم‌ها دارم میگم، یا تو رفتی اونو گرفتی برای آقایین دارم میگم، کی با چه اهمیتی داره که اینو فکر بکنید؟ صبح تا شب. بعد چی؟ بعد رقابت بین اینا میندازه، این طرفدار فلانی اون طرفدار بهمون. مراقب باشید یه وقت اینا تو دکون دستگاه خود من و شما نیاد، تو دکون دستگاه اهل بیت نیاد، طرفدارای مداحی فلان، طرفدارای سخنرانی به همان، حرف حساب از دهن هر کی در اومد باید بشنوی، روزه ابا عبدالله از دهن هر کی اومد حرف و حساب داره مستند میخونه، بعد اشکش باید بیاد. مبادا شکل و فرم ظاهر مذهبی داشته باشه، محتوا همان محتوای یزید باشه. مبادا من سخنران بیفتم تو همان دنیا طلبی که بگم فلان جا انقدر به من پاکت میدن، اینجا برم مخاطب برام مهم نباشه، موضوع برام مهم نباشه، بگم اینجا بیشتر پول میدن. خب چه فرقی داره با عمر صد؟ عمر صد عمر پول امام حسین کش، تو هم میخوای بری بشین سخنرانی کنی تو محرم، امام حسین رو میکشی بالا سر منبرت برای پول. برای تو الالله من از اینا براءت بجویم از اینها. یک جای بنده رفتم سخنرانی، در همون روز 5 تا سخنران مطرح کشوری و منبر کشوری تو همون شهر دارد، یه شهر کوچی عجب غریب بود. بعد گفتم چرا اینجوری؟ گفت اینجا تو شهر ما کله که فلانی آوردیم، کله فلان مسجد و فلان هیئت رو خوابوندیم، 50 نفر بیشتر پا منبرشون نرفتن. این هیچ، این اومدی یزید و لباس سیاه تنش کردی، این صفات نبادا در ما تجلی پیدا بکنه. مبادا من عزادار عبدالله اومدم اینجا نشستم، محب امیرالمومنین، محب امام حسین، کسی که لایق دونست امام حسین رو آوردش تو این خونه‌اش، به من تو هیچ ربطی نداره، به هر قیافه و هر سر شکل اومده، اومده اینجا نشسته، من هلش بدم، من جاشو تنگ بکنم و احساس کنم اون جای منو تنگ کرده. نه عزیزم، اینجا جای از اولم مال تو نبود، مال صحابشه، تو رم را داده، اونم را داده، هیچ چم معلوم نیست. یا اومد تو بلسترائر، اون روزی که پرده ها بیفته ببینی خیلی جاش بهتر از منه.
رایفی پوره
چه از سر و وضعش هم اینه من نباشه. تو ماها گناهای رشد میکنه، نفاقهای میزنه بیرون که 100 سال سیو تو همین جوانه که باید سر و وضع خاصی هم هستن رشد نمیکنه. قبول دارم، میگه من همینم که هستم، تو اونی هستی که میگی.
ما به رأس ساعت 9 همون رسیدیم، منتها حاج آقا دارم چون بیت مدعی داشتن ایشون نرسیدن. آره دیگه از بعدش من مطلب تموم شده، منتها ادامه میدم بخش از مطلب فردا رو میگم تا هر موقع تشریف آوردن که در واقع زمان رو هم از دست ندید. البته اگه تمایل ندارید ما میریم شما تو استراحت بکنید تا پس رقابت بین این بت‌های جدید یعنی شرک. بت مداح، بت سخنران، بت فوتبالیست، بت خواننده، اول هم از خودمون گفتم. آدم تعجب میکنه که مثلا بعد میدونی که برای بت‌هاشون با هم دعوا میکردن. برای بت‌هاشون دعوا میکردن، برای بت‌هاشون چوب و چماق میکشتن سر هم دیگه، برای بوتاشون با هم فوش میدادن. بعد بلند میشیم میبینه خدایی نکرده مثلا فلان بازیکن فوتبال چی گفته، طرفدارای این یکی تیم ریختن اونجا، بدترین حرفا رو به نوامیس اون آدم دارن میزنن. این آدم یزیدیه، نمیگم یزیده ها، یزیدیه. این آدم درگیر بوته، هیچ کسی روی این زمین جز خدا شایستگی توجه نداره، فقط اوست. امیر مومنان اسبق ابن نباته میگه که از امیر مومنان شنیدم نزل القرآن اثلاتا، قرآن در 3 بخش نازل شد، سلسون فینا و فی عدونا، 1/3 در مورد ما اهل بیت بود و دشمنان ما، و سلسون سنن و امثال، و 1/3 دیگه اش میشد اونجا میشه 2/3 مثال ها و سنت های امت های گذشته بود که از قضا وقت نگاه میکنیم بسیاری از اونها هم یاد دوباره چیه همینه، و سلسون فرائض و احکام، و 1/3 فرائض و احکام و اینجور چیزها بود. جالبه وقتی به همون احکام هم مراجعه میکنیم میبینیم امام صادق علیه السلام میفرماد حج ماییم، بیت الله الحرام ماییم، وضو ماییم، آب پاک ماییم، گوشت خوک دشمنامونن، نمیدونم به تعویل. آقا کل قرآن در مورد همینا اومد، کل قرآن. ما آیات فراوانی داریم. امامت تو امروز کی قرار دادی؟ امامت اونی که ازت دلبری میکنه ها، امامت اونی که خط فکری تو مشخص میکنه ها، امامت اونی که سبک زندگی تو درست میکنه ها. اون دنیا با اون میشناسنه تا یوم ندعو کل اناس به امامه، میگه اون دنیا همه آدما رو با امامشون میشناسه. مثلا تو رقمی نیستی که میگن طرفدارای فلانی بیا، فلانی چیا بیان، امامت کیه؟ آیاتی داریم که 2 جبهه رو هدف قرار میده، علل خصوص جبهه حق اهل بیت و جبهه باطل دشمنانشون، و عذابها و ثوابهای عجیب غریب هم براش قرار داده، چون طبیعی نیست. یهو میگه آقا مثلا براتون الان فرصت شد میخونم، نمیدونم برسم به اینجا نه، خوب دقت کنید. در کتاب کافی شریف کافی ما بابی داریم، باب که چی؟ باب امامهایی که در کتاب الله بخونم رزید. باب ان الائمه فی کتاب الله امامان، امام یدعو الی الله و امام یدعو الی النار. میگه دوتا امام تو که داری، یه امام به سمت
خدا میخونه یه امام به سمت آتش، مبادا من اومدم هیئت امامم امام آتشه، حواسم نیست. برئت الالله، براءت میجوم از امام باطل. امام باطل رو میشناسی چیه؟ میدونی اصلا باطل چه جبهه باطل چه ویژگی هایی داره؟ خب همینا که داری میگی که تو که صبح تا شب تو دهنت داری این الفاظ میچرخه که تو زندگیت، که تو که رفتارت با همسرت با شوهرت به رفتار اهل بیت نمیخوره، به رفتار دقیقا اون کسایی میخوره که درو شکستن با لقد اومدن تو. که یکی از همین افراد در موردش نقل شده، زن حامله رو گفتن فلانی کارت داره، تو راه گفتن بهش سخت جنین کرده است. نکنه پاتو میذاری تو خونه یه همچین حسی تو زن و بچت به وجود میاد؟ نکنه این خانم یه تو خونه انقدر یه ریز قر زدی، حرف مف زدی، که مرده فکر این که میکنه که میخوام برم خونه، میگه یا امام زمان بذار یه ساعت بیشتر بچرخیم تو خیابون، بذار اضافه کار وایست. مبادا مبادا. میگن امیرالمومنین چنان مثل پروانه تو جنگو دور آقا رسول الله میچرخید که مبادا امام زمان هم چیزیش نشه. زخم خیلی برمی داشت. حضرت میفرماد این زخم ها خب خون ریزی میکرد، فشار میافتاد، درد داشت. میفرماد میرسیدم جلو دم در، فاطمه میمد جلو دم در، لبخندش رو میدیدم تمام این درد ها. الگوی یه زن میشه یه همچین کس. یاد گرفتیم تا حضرت علی باش، تا حضرت فاطمه، هر موقع تو تونستی منم میتونم فلان. با هیچی. پس این یعنی چی؟ یعنی برای خوب بودن شرط تعیین بکنیم. تو آدم شد تو من آدم شد، یعنی من حیوانم. تو کار خودتو بکن. یادتون رفته همسران پیامبر کیا بودن؟ یادتون رفته این کار چقدر حرص دادن یک عده‌ای؟ یادت رفته ظاهرن زن امام حسن کی بود؟ نه؟ یادت رفته زن امام جواد کی بود؟ یادت رفته شوهر آسیه کی بود انگار؟ این چه حرفیه؟ تو باید اینجوری باشی تا من امام حسینی باشم، به درک نباش. نوش جونت جهنم، نوش جونت آتش یزیدی. هی بیا تو هیئت گریه بکن اما هیچ اثری از اون ندید، با به چه درد میخوره؟ پس حداقل برداشت از هیئت اینه که ببرم مثلا یه اشکی بزنی بری. خیلی اونم بر خودمون گریه میکنیم، دنبال یه جایی میگنیم خالیشیم. این امام حسین اومده تو این کوران حوادث اینجوری دستشو بگیره ببردت تو هر دنیایی که همه چی کثافت و نجاست، دستتو بگیره تو آب پاک ردت کنه ببردت. امام حسین اومده این وسط از تو دستت اون همه آدم دستتو بگیره ازت محسن و حججی بسازه ببردت، به خودت تو مرگ تو اینجوری که نوشتی تعیین بکنی. روزه میخوام، میخوام این سرمو ببرن، بعد بدنمو تیکه تیکه کنن، بعد بنازن تو بیابونا، بعد حیوونا بیان سراغ بدنم. تو تعیین کنی چجوری شهید برونسی میگه میدونم اون گلهی که میخواد من رو بزنه کدوم خشابه، تو کدوم جعبه مهمات الان. یکی از رفیقاش تعریف میکنه، میگه یه روز داشت برای ما میگه یکی از آرزوام اینه که با خون گلوم بنویسم یا حسین. میگه تو جبه توی از عملیاتی دیدم تیر خورده، اومد جلو نگاه کنم یه ترکش اومده یه خطی انداخته این جلو داره خون میریزه. میگه من تا اینو دیدم گفتم این کار خودشو کرده، اینو کجا پیداش کردی؟ گفتم فلان جا. میگه رفتم دم زنگی نوشته یا حسین. با مرگ بازی میکنه آدم، بازی میکنه. یک کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت، زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. اینا کجا در آدم ایثار تا کجا؟ اینو بارها من عرض کردم در سخنرانی میکرد، چون کسی که اون بالا سر این شهید بود برای من گفت اینو برو بگو مدیونی نگی. میگو عملیات تموم شده بود، لط و پار افتاده بودن رو زمین، آه و ناله بلند میشه. میگه من دیدم یه شهید افتاده، پتو رو برداشتم چون خون از بدنشو میره، قندشون افت میکنه، لرز میگیردشون، پتوت میگه. میگفتم این که شهید شده، میگه یهو برداشتم دیدم، گفت آخ، میگم من شبم بود چرا قبر انداختم، دیدم چشش اومده بیرون. میگه من گفتم ببخشید برادر ببخشید، میگه این پتو رو انداختم روش، رفتم به بقیه مثلا زخمی برسم بیرون. میگه من صبح یهو یادم افتاد این چی شد راستی. میگه اومدیم خب اولویت داشت برامون زخمی ها رو ببریم نه پیکر متحر شهدا. میگه اومدم ده همجه پتو روشه، میگه برداشتم دیدم شهید شده. میگه پایین پاشو نگاه کردم دیدم تو این رملا رو تو فکه فکر کنم، میگه میگفت نیم متر این رملا رو کندور با پاش، درد کشیده بود، آخ نگفته بود بذار به رفیقم برسم. از کجا آخه تو این دنیا، تو این دنیا که یارو پول میده میگه اینجوری جلوششم بمیر، اینجوری میکشه میبره، کیف میکنی میگی، کیف میکنی میشنوی اینا رو. اینه چرا؟ چون تو فطرتت داری کیف میکنی، لذت میبری از این اتفاق. مبادا من دایه امام زمان رو داشته باشم برم امام جور بیاد کنار من شفاعت میده. چی؟ یعنی شفع. شفع یعنی چی؟ یعنی دوتا، یعنی یک اونی که کنارته، اونی که دوتا میشه با تو، اونی که باهاش دوتا میشن چیه؟ اونور همه ی حساباش رو حسابم. آیه قرآن براتون بخونم، من یشفع شفاعتا حسنه یکن لهو نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکن لهو کفل منها و کان الله علی کل شیء مقیتا. هر کس وساطت پسندیده‌ای انجام دهد او را بهره از آن خواهد بود. توی امر خوبی وساطت کنی یه ثوابی از اون بهت میدن، نصیب منها. و هر کس وساطت ناروایی در امر باطل در حق شخص ناشایستی انجام دهد او را نیز نصیبی از گناه و وبال اون. اون یکی گفت نصیب، این یکی گفت کفله. فرقش چیه؟ کفل جزء کلمات عربیه که از زبان فارسی رفته، به نیمه جلوی اسب اگر یه نفر میشست جای خوب نصیبش شده بود، نیمه عقب اسب یا روی رون اسب میشست به قولی چی؟ روی کپل اسب میشست، کپل به زبان عربی چون پیناشن شد کفل شد کفله. این به خاطر همین عرب نصیبی که برسه اگه خوب باشه میگه نصیب بهره رو، اگه بد باشه میگه چی؟ کفله. کفل منها و کان الله علی کل شیء مقیتا، و خداوند همواره بر هر چیزی توانه. شفاعت دو مرحله داره، حالا که دیگه وقت شد ما این مقام شفاعت رو هر جا که شد من توضیح بدم تو ما که بازم تشریف بیارن. گفتیم یکی از مقاماتی که تو زیارتش بهش میرسیم مقام چیه؟ شفاعت. شفاعت شدن یا شفاعت کردن، ما هر جفتشو میخوایم بگیم. اولا این که مورد شفاعت قرار بگیریم مقامه، یعنی اجازه نمیدن. ما داریم امام صادق صریحا فرمودن لن تنال و شفاعتنا من استخف به صلات. لن در زبان عربی نفی الالعبده، یعنی عمرن فارسی خودمون، عمرن شفاعت ما به کسی که نماز و سبک بشماره نمیرسه، اصلا خدا اجازه نمیده. شوخی نیست، ما آیه داریم تو قرآن براتون میخونم، آیه پیغمبر ما، تو هم شفاعتشون کنیم من قبول نمیکنم. اینا فرق داره. پس این که خود آدم شفاعت بشه چیه؟ باید با اون کسی که باش دوتا میشه یه ربطی داشته باشه دیگه، متوجه چی شد؟ به اون که سراغت بیاد بعد یه ربطی با اون آدم داشته. تو تمام ارتباطاتت اون طرفیه، بعد انتظار امام حسین بیاد؟ خدا رو به خدای قبول نداری نماز نمیخونی، بعد انتظار داری شفاعت کسی که ظهر عاشورا نماز اقامه کرد شامل حالت بشه، شفاعت علی ابن ابی طالبی که تو خونه خدا تو محراب ضربت خورد شامل حالت بشه؟ چطور این انتظار رو داری؟ جنس دست من یکی نیست، اصلا اون دنیا اون نزدیکی ها نیستی، یه گوره دیگه میبرن از اون بغل حالا میبرن داد و بیداد میکنه. آیه داریم تو قرآن میگه اینگاه تو یه حبابیان اینا نمیتونن برن تو، داد میزنن میگه تو رو خدا کمکمون کنین، میگه نمیتونیم بیام سراغتون، یه چیزی دورتون رو گرفته نمیشه. یک مرحله شفاعت دوتا شدن، همین راهنمایی که میکنه یه نفر آقا این کار رو انجام بده، همون لحظه شما داری شفیع اون آدم میشید. پس امر معروف و نهی از منکر خودش یک نوع چیه؟ شفاعته. هدف قیام امام حسین چی بود؟ امر معروف و نهی از منکر. حواستون هست به مردم چی میگید؟
هر اگه شما امر بر گناهی بکنی شفیعش یا اون دنیا کنارش یا چقدر صبح تا شب داریم این کار رو میکنیم. اصلا کسی هم از هم نپرسه ضعف شخصی داریم. آقا میرسی اینجا میشه دوربین دور زده اینجا برو. اگر اون بابا نباید توی تر بیاد بابت اینکه دود تولید میکنه و چون دود تولید میکنه این همه آدم آسیب میبینه، خب بذار خودش بره حالا گردنش، یا جریمه میشه یا نمیشه یا تر میخره. جریمه گوش الله دوست داره بره جریمهش رو خودش بده، ما ربطی نداره. میاد پیشنهادم میده آقا بیا روش جدید اینجوری بری. بعد اونم به داشش میگه، اون به اون یکی میگه 2000 نفر اونجا داره هر روز میرن یه سوراخ پیدا کنم چه من تو در. خیلی اوضاع هم چیز جزئی، شما دقت بکنید. طرف مشاوره میده که چجوری پول یکی دیگه رو بالا بکشی. ببین چک میخوای بنویسی؟ آره چک میخوام بهش بدم. ببین اینو اینجاشو خط بزن، اینجاشو اینجوری کن، اینو بفرست روز تعطیل حقوقی بشه کیفری نشه، بعد بدی پول رو. بابا به تو چه، مگه اون پول میخواد تو جیب تو برسه؟ ضعف شخصیتی. میریم خودمون رو شفیع کی میکنیم؟ شفیع میشیم، دوتا میشیم با کی؟ با یه آدمی که مال حرام خورده. بابا عزیز دل من حق الناس داره بالا میکشه. حق الناس خدا اون دنیا حدیثای ما میگه، روایت ها میگه از شهیدم میخوان، از شهید میگم وایس حق الناس بده بعد برو بشه. یه عده خاص از شهدا هستن که خیلی ویژه است مقامشون، اونا رو خدا خودش حساب میکنه، میگه باش من حساب میکنم، حق اونو میده ها، میگه تو بیا برو من حساب میکنم. یک مرحله پس این میشه وساطت. یه مرحله دیگه تو اکت و عمل میرسه. حالا ببین چی شده. شما تو زیارت عاشورا از اون کسایی که شفیع کی شدن؟ یزید شدن. یزید هم شفیعشون میشه. یعنی چی؟ و شایعت و بایعت و تابعت و اسرجت و الجمت و تنقبت و ترشو بگم و رضیت. 1400 سال بعد راضیه به اون اتفاق، با هموناست، شفع اوناست، چسبیده بهشون. خب تا اینجا کافیه، ما ادامه بحث شفاعت هم انشاءالله فردا خدمتتون عرض میکنیم. یک بله میگن یه روزه بخون، یه شعر میخونم. آقا ما روزه بلد نیستیم زیاد، خرابش میکنیم. یه صلوات نیاز بفهم. بله میفهمان، یعنی آدرس کانال ما علی عزیزی به اونشون گفت این کانال اسم شما رو زده، گفتنم این شماره حساب اونو پول بده، گفتیم مال ما نیست، مال رفیق بودم. ما به اسم ما کانال زیاده، من خودم به شخصه، یعنی شخص من رایفی پور تو هیچ شبکه اجتماعی هیچی ندارم، نه اینستاگرام، اما مؤسسمون یه کانال قول تلگرامی داره، یه کانال در واقع پیج اینستاگرام. کانال تلگرامی رو میگم، تلگرام بین ما ایرانی بالا بیشتر بولده. مساف اسم مؤسسمون، بلافاصله پشتش هم ایران، مساف ایران، @ مساف ایران، این کانال ماست، نه آندرلاین داره نه نقطه داره. اینو گفتم از این دنیایی که همه چی رو به دست بیاری، این دنیایی که دست و پا قطع بکنی، و این دنیای امام حسین که دست و پات قطع بشه، جفت دستت قطع بشه برای آقا، برای دینت. دست راستو که زدن هیچ خم به ابرو نیاورد، فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی علی دینی، دست راستم رفت، دینم سر جاش یا نه، تا آخر از دینم جدا. این دنیا این ور ایثار دیگه، عجیبه ایثار به یه حدی برسه، حالت عالیش مواسات بارها عرض کردیم، یعنی اینکه داشته تو میدی که هیچ، اگر داشته که داری و نتونی بدی میگی منم استفاده نمیکنم، چون اون نمیتونه استفاده کنه. یا لیتنا کن نامعکم دیگه، ای کاش ما میبودیم. بعضی مثلا روز عاشورا کمتر آب میخوره، میگه امروز روزه نمیگیرن، بعضی اصلا آب نمیخورن اما روزه نیستن، غذا میخورن آب نمیخورن. من دیدم اینا چیز توصیه نمیکنم کارو بکنید، نه یه وقتی بدعت ما نمیخوام در دین، اما این داره تو دلش عشق بازی میکنه، میگه آقا من امروز آب نخوردم، من نخوردم. این ایثار میگه چی؟ یعنی این آبو میخواد به امام حسین برسونه، زمان فاصله انداخته بینش، مکان فاصله انداخته، نمیتونه این کارو بکنه. میگه حضرت عباس وقتی رفت تو آب لب به آب نزد، برای چی؟ گفتش که شما من و تو بودیم میگفتیم اینجا آب بخور اونجا کمتر آب میخوری، اینجا آب بخور جون داشته باشی برسی. استدلالا تون تون پشت سر همه. وقتی هم آقا عبدالله اومد بالا سرش رسید، خواست سر رو به
زانو بگیره هی سرش میذاش پایین. چش تیر خورده بود، فرق شکافته شده بود، جفت است بود، خیلی اوضاع خرابی بود. هی سر میگه چی اینجوری اینطوری میکنی برادرم؟ عرضه داشت امروز کسی نیست سر شما رو به زانو بگیره. ببین آدم لذت اینا تو هیئت این صفات آدم کیف میشه. ابو عبدالله میفرماد گر نخیزی تو زجا کار حسین سخت تر است، نگران حرمم آبرویم در خطر است. قامت خم شده را هر که ببیند گوید بی علمدار شده، دست حسین بر کمر است. داغ اکبر رمق از زانوی من برد، ولی بی برادر شدن از داغ پسر سخت تر است. دست از جنگ کشیدند و به من میخندند، دست از جنگ کشیدند و به من میخندند. تو که باشی ببرم باز دلم گرم تر است. نیزه زار آمده ام یا تو پر از نیزه شدی؟ نیزه زار آمده ام یا تو پر از نیزه شدی؟ چون ملائک بدنت پر شده از بال و پر است. پیش من با سر منشق شده تعظیم نکن، پیش من با سر منشق شده تعظیم نکن، که خدا هم ز وفاداری تو با خبر است. الغمه پر شده از عطر گل یاس، بگو مادرم بوده کنارت که حسین بی خبر است. به تو از فاصله یک قدمی تیر زدند، به تو از فاصله یک قدمی تیر زدند، قد و بالای رسا هم سبب درد سر است. اصغر از هلهله کردن بدنش می لرزد، اصغر از هلهله کردن بدنش می لرزد، گر بداند که تو هستی کمی آرام تر است. تیرباران که شدی یاد حسن افتادم، تیرباران که شدی یاد حسن افتادم، دستت افتاده زتن فرق تو شق القمر است. وعده ما به نوک نیزه به هر شهر و دیار، وعده ما به نوک نیزه به هر شهر و دیار، که به دنبال سرت خواهرمان رهسپر است. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب این قلب. صلوات الله علیه.